الرحمن الرحیم. از بحث های گذشته این نتایج به دست اومد. اول اینکه مهمترین و ضروری ترین وظیفه هر انسان عاقل تلاش برای شناختن اعتقادات حقه و اصول دین. دوم اینکه مهمترین اصل در میان اصول دین اعتقاد به خدای یگانه است. سوم اینکه شناختن خدا به دو صورت تصور میشید. یکی شناخت حضوری و شهود قلبی که در روایات شریف رؤیت قلبی نامیده شده و یکی شناخت حصولی و عقلی. مطلب دیگه این که افراد متعارف در شرایط عادی علم حضوری آگاهانه نمیتونن به خدای متعال پیدا کنن و به تعبیر دیگر قلبشون خدا را مشاهده نمی کن. مشاهده ای که آگاه باشند ازش و مؤثر باشه در شناخت خدا و شناخت سایر عقاید. بله، به یک معنا یک شهود حضوری برای همه انسان‌ها هست که شاید آیه میثاق اشاره به اون باشه، الستو بربکم قالوا بلا، ولی اون شهود آگاهانه ای نیست که همه کس علم به اون داشته باشن و توجه به اون پیدا کنه. بله، افراد استثنایی ممکنه باشند که البته بودند و حالا هم هستند که اونها یک نورانیت خاص قلبی دارند که این شهود به صورت آگاهانه براشون حاصل میشه و دیگه احتیاجی به دلیل برای شناختن خدا ندارن. ولی این مخصوص افراد خاصی است. افراد متعارف از چنین شهودی بهره‌مند نیستند. پس شناختن خدا برای افراد متعارف تنها از راه دلیل عقلی میسره. اینها نتایجی بود که از بحث‌های گذشته به دست اومد. بر این اساس ما می‌خوایم یک تلاش عقلی کنیم برای اثبات وجود خدای متعال که اساسی ترین اصل در اصول دین هست. مقدمتاً باید توجه داشته باشیم که ابزار کار عقل مفاهیم کلی است. عقل هیچگاه نمیتونه یک شناخت شخصی نسبت به یک موجودی پیدا کنه. شناخت شخصی در مورد علوم حضوری میسره. شما وقتی تصمیم بر یک کاری میگیرید، تصمیم خودتون را مییابید، شخص تصمیمتون را درک میکنید. این یک علم حضوری است به تصمیم خودتون. اما عقل وقتی بخواد چیزی را اثبات کنه، از راه مفاهیم کلی اثبات میکنه. البته ممکن است برهان اقامه بشه بر این که این مفهوم کلی یک مصداق بیشتر ندارد، ولی به هر حال اون مصداق را با مرآت مفهوم کلی، با ابزار مفهوم کلی درک میکنه. عقل اصلا موجودی است، قوه مدرکه‌ای است که فقط مفاهیم کلی را درک می‌کند. بنابراین هر برهان عقلی ما برای وجود خدای متعال و صفات و اسماء حسنای الهی اقامه کنیم، همه اینها در قالب یک مفاهیم کلی خواهد بود. اگر دقت بکنیم، همه ما خدا را با یک مفهوم کلی میشناسیم. از هر که بپرسند خدا یعنی چی؟ خدا یه لفظی است، یه معنایی داره. وقتی شما به بچه‌تون میخواد بگید خدا هست، میگه خدا یعنی چی؟ چی جوابش میده؟ موضوع له این لفظ چیه؟ و وقتی خودتون دقت کنید که میگیم خدا هست، از کلمه خدا چی میفهمید؟ شاید اکثر ما اگر چنین سوالی ازمون بشه خواهیم گفت خدا یعنی آفریدگار جهان، اون کسی که این جهان را آفریده است. حالا این مفاهیم را ملاحظه کنید، ببینید یک مفهوم شخصی است، یک درک شخصی به شما میده، یا یه مفاهیم کلی است. کسی که این مفهوم کلی است، آفریدن یه مفهوم کلی است. پس مفهومی هم که ما از خدا داریم یه مفهوم کلی است، منتها میدونیم که این مفهوم منحصر به فرده. و به همین دلیل است که وقتی وجود خدا را اثبات می‌کنیم، باز باید دلیل اقامه کنیم که خدا یکیست. اگر اون دلیل ما را به یک موجود شخصی میرساند، دیگه احتیاجی نداشت که یک برهان دیگری اقامه کنیم که این یکیست. اون مفاد برهان یه مفهوم کلیست، عقلاً محال نیست که چند تا مصداق داشته باشه. این است که باید دلیل اقامه کنیم بر این که این مفهومی که شما دارید یک مصداق بیشتر نداره. به هر حال مفاهیمی که ما در برهان به کار میبریم و در نتیجه برهان به دست میاریم، یه سلسله مفاهیم کلی است که حکایت از صفاتی از خدای متعال میکنه. آشناترین این مفاهیم با ذهن ما مفهوم خالق است، آفریدگار. ولی این مفهوم رسایی نیست، مفهومی است که از فعل خدا انتزاع شده. آفریدگار یعنی کسی که کار آفریدن را انجام میده و انجام داده. تا فعل آفریدن را در نظر نگیرید، عنوان آفریدگار به دست نمیاد. یا مفهومی که بعضی دیگه از متکلمین به کار گرفتن، مفهوم صانع، میگن اثبات صانع. تو کتاب‌های قدیمی کلام غالباً تعبیر صانع را به کار می‌بردن. صانع یعنی سازنده، صنعتگر. تا مسئله صنعت و ساختن را در نظر نگیریم که چیزی را می‌سازد خدا، کاری را انجام می‌ده، این مفهوم به دست نمیاد. اینا مفاهیمی است که از مقام فعل انتزاع میشه، یا به تعبیر دیگه از صفات فعلیه الهی است. اینا خود به خود دلالت بر ذات خدا نمی کنی. این از که صاحب نظران دقیق سعی کردن یه مفهومی پیدا کنند که دلالت بر ذات خدا بکنه، صرف نظر از افعالش. و از این جهت هست که حکمای الهی و متکلمین بزرگ امثال خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی رضوان الله علیهما مفهوم واجب الوجود را انتخاب کردند که این مفهوم از مقام فعل انتزاع نمیشه. لزومی نداره که یک کاری را یک مخلوقی را از خدا در نظر بگیریم تا این مفهوم به دست بیاد، بلکه این مفهوم دلالت میکنه بر این که موجودی هست که وجود او ضرورت دارد، محتاج به هیچ چیزی نیست، واجب الوجود به ذات است، ذاتن وجودش ضروری است. کاری را دیگه در نظر نگرفتیم تا این مفهوم به دست بیاد. در اسماء و صفاتی که در شرع مقدس نسبت به خدای متعال به کار رفته، غیر از لفظ الله که دلالت بر وجود بر ذات خدای متعال میکنه و یک علم شخصی به حساب میاد، مفهومی که با واجب الوجود نزدیک تر باشه مفهوم غنیه، بی نیاز. متاسفانه ما در فارسی لفظی که عیناً مفهوم غنا و غنی را بیان بکنه نداره. وقتی میخوام بگیم غنا یعنی چی، میگیم بی نیازی. یه مفهوم سلبی است، مفهوم مرکبی است از ادات سلب بی و نیاز یعنی حاجت. در فارسی لفظی که عیناً معنای غنی را داشته باشه تا اونجایی که بنده آشنا هستم نداره. به جای غنی میگیم کسی که حاجت ندارد. ولی در عربی این مفهوم هست، مفهوم غنی نزدیکترین مفهومی است که اون نظر فلاسفه و حکما را در انتخاب واجب الوجود تأمین میکنه. و از این جهت بعضی از حکما مثل شیخ اشراق در بعضی از کتابهاشون همین تعبیر غنی را به کار گرفت. به هر حال ما خدا را باید با یک مفهومی تصور کنیم تا بعد برهان اقامه کنیم که این مفهوم مصداق دارد. معنای اقامه برهان بر وجود خدای متعال اینه که این مفهومی را که ما تصور کردیم این مصداقی دارد که در خارج موجود است، تنها یک مفهوم ساختگی ذهنی نیست. مفهوم صمد را فرمودند، اون هم مفهوم بسیار پرباری است. متاسفانه معنای صحیحش را نمیدونیم چیه. به یک معنا صمد هم همون معنای غنی است، ولی معنای صمد را درست نمیدونیم یعنی چی. در روایات هم به صورت مختلف تفسیر شده. گاهی به معنای این شده که یعنی موجودی که موجودات دیگه به او نیازمند هستند. این تقریبا همون معنای غنی میشه. در بعضی روایات به معنای توپر، به موجودی که تو خالی نیست، اجوف نیست، به این صورت معناش. این یه مفهوم مبهمتری است، مشکلتری است. بله، صمد هم به یک معنا همون معنای غنی را داره. شاید غنی تر باشد از مفهوم غنی، اما یه مفهوم غامضی است، فهمیدنش آسان نیست. مفهوم، هر مفهوم عقلی را شما فرض کنید، حتی مفهوم وجود، مفهومی است کلی. عقل جز مفهوم کلی چیزی درک نمی‌کند. حتی مفهوم وجود مفهومی است کلی. پس هر برهانی ما اقامه کنیم حاصلش این خواهد بود که فلان مفهوم کلی منطبق می شود بر یک موجودی که ما او را نمی بینیم و درک نمی کنیم، اما مصداق این مفهوم است. موجودی هست در خارج که مصداق مفهوم آفریدگار است. موجودی هست که مصداق مفهوم غنی است یا مصداق مفهوم واجب الوجود به ذات است. نتیجه براهین این می شود. شاید یکی از معانی یک جمله معروفی که میگند برای خدا نمیشه برهان اقامه کرد همینه. یعنی برهان معرفت شخصی به ذات خدا نمیده، برهان یه مفهوم کلی به دست ما میده. البته این تعبیر معانی دیگری هم داره که حالا جای بحث درباره این جمله نیست. به هر حال انتظاری که میشه داشت از براهین عقلی بیش از این نیست که برای یک سلسله مفاهیم اثبات کند که مصداقی در خارج وجود دارد که اون مصداق از قبیل مصادیق مخلوق نیست. اون مصداقی است فراتر از اینها، عالی‌تر از اینها، موجودی است کامل‌تر، بی‌نیاز مطلق و مفاهیم از این قبیل. اینو عرض کردم برای اینکه ممکنه به ذهن خیلی ها بیاد که چرا در کتاب‌های کلامی و فلسفی بحث را روی عنوان واجب الوجود بردن، نگفتن مثلا فصل فی اثبات الخالق، یا اونچنان که بعضی از متکلمین سابق گفته بودن فی اثبات صانع. چه امتیازی داشته واجب الوجود که این مفهوم را انتخاب کردن؟ نکتش همین بود که سایر مفاهیم از مقام فعل انتظار میشه خواستن یه مفهومی انتخاب کنند که دلالت بر ذات بکنه صرف نظر از فعل. حکمای الهی و متکلمین، علمای کلام، علمای اصول عقاید اقامه کردن کمابیش اصول موضوعی داره، یا به تعبیر دیگه مبادی داره. شما وقتی میخوایم برهان برای یک شیء اقامه بکنیم باید قبلا یه معلوماتی داشته باشیم که به کمک اون معلومات مجهولی را معلوم کنیم. کار برهان اینه دیگه. فرض بر این است که ما یک معلوماتی داریم بدیهی یا منتهی به بدیهی، از اونها کمک میگیریم تا یک امر غیر بدیهی را ثابت کنیم. استدلال همینه. باید دو تا مقدمه معلوم داشته باشیم به صورت صغرا و کبرا یا به صورت مقدم و تالی ذکر بکنیم و ازش نتیجه گیری بکنیم. اون مقدماتی که میبایست بدانیم تا از به کمک اونها اثبات کنیم که خدا هست، واجب الوجود هست، یا صفات واجب را اثبات کنیم، اونا چیه؟ علمای کلام معمولاً قبل از ورود در بحث اثبات وجود خدا و صفات الهی یک سلسله از مباحث فلسفی را مطرح می کنند به نام امور عامه. مثلا کتاب تجرید خواجه را وقتی ملاحظه بفرمایید یا سایر کتاب هایی که بزرگان علم کلام نوشتن، یک بخش مهمی ابتداءً در امور عامه بحث می کنند که عمدتاً مباحث فلسفه اولاست، البته با دیدگاه خاصی که خودشون دارند و نظرهای خاصی که در پاره از موارد دارند و اختلاف نظرهایی که گاهی با حکمای دیگه دارند. ولی به هر حال این سلسله از مباحث را به عنوان مقدمات و مبادی علم کلام مطرح میکنه. علتش هم اینه که وقتی میخوان جا به جا استدلالاتی ذکر کنن برای وجود خدا، برای وحدت، برای علم، برای قدرت یا سایر صفات الهی و بعد برای نبوت، امامت، معاد، هر جا بخوان برهان عقلی اقامه کنن احتیاج به یه سلسله مقدمات قبلی داره. اینه که یک جا اومدند این مقدمات را در اول کتاب‌های کلامی ذکر کردن تا ذهن خواننده متعلم با این مفاهیم آشنا باشه که هر جا خواستن از این مقدمات استفاده کنن دیگه احتیاج نباشه که در همون جا بیان اون مسئله را مطرح کنند و در اطرافش بحث کنند تا برهان طولانی بشه. مقدماتش قبلا دانسته شده باشه، حل شده باشه، تا هر جا هر نیازی هست از یکی از اون مقدمات معلومه استفاده کنند و برهان اقامه کنند. ما هم اگر بخواهیم همین روش را انتخاب کنیم، باید یک سلسله از مباحث فلسفی را ما اینجا مطرح کنیم و با این وقت کمی که برای این بحث داریم، این شیوه بحث مناسب نیست. این است که به قدر ضرورت برای براهینی که در مقام اثبات وجود خدا هست، از مقدماتی که برای این براهین لازمه اشاره ای فقط می کنیم. انشاءالله برادران مطالب رو اولا که اکثرشون حضور ذهن دارن، با مفاهیم عقلی آشنا هستن، اگر کسانی هم آشنا نباشن بعدا انشاءالله دنبال می کنند و نقطه ضعف هایی اگر در بیان هست یا قصوری هست با خوندن تفصیلی اون مباحث انشاءالله حل میشه. مهمترین مطلبی که ما میبایست قبل از ورود در بحث خداشناسی به عنوان یک اصل، یک اصل عقلی در نظر بگیریم، اصل علیت. اکثر براهین توحید، اگر نگیم همه براهین، متوقف بر این اصل. البته معناش این نیست که این اصل فقط به درد باب توحید میخوره، همه علوم به یک معنا احتیاج به این اصل دارن. ولی مباحثی هم که ما داریم احتیاج به چنین اصلی داره این است که توضیح مختصری درباره این اصل میدیم و بعد بعض براهین را عرض خواهیم کرد. اول باید ببینیم معنای علیت چیه، مفهوم علت و معلول. کلمه علت در لغت به معنای بیماری است. علیل یعنی بیمار. در عرف علت به معنای هدف و غرض به کار میره. علت اینکه این کار را انجام دادی چی بود؟ یعنی هدفت چی بود؟ انگیزه تو برای این کار چی بود؟ اما در فلسفه، در مباحث عقلی، وقتی علت میگیم یک معنای خاص، یعنی غیر از معنای علت و بیماری و عام‌تر از غرض و هدف، یه معنای وسیع‌تری را اراده میکنیم که توضیحش اینه. اگر دو تا موجود را در نظر بگیریم که وجود یکی متوقف بر دیگری باشد، نیازمند به اون یکی باشد، تا اون یکی به وجود نیاد این هم به وجود نخواهد آمد، اگر چنین فرضی داشته باشیم. حالا نمیخوام بگیم هست، تعریف میکنیم، مفهوم تصوری است. اگر دو موجودی باشد که یکی از اونها نیازمند به دیگری باشد، تا اون یکی نباشد این به وجود نیاید، به این موجود نیازمند میگیم معلول و به اون یکی میگیم علت. علت ما یتوقف علیه شیء، هر چیزی که چیز دیگری بر اون متوقف باشه در اصطلاح فلسفی اسمش علت. بنابراین اگر خدا هم ما بگیم علت، طبق این اصطلاح تعبیر غلطی نیست. منظورمون یعنی چیزی که رفع نیاز از موجود دیگری میکنه. اگه کسانی اشکال میکنن که چرا تعبیر واجب الوجود یا علت العلل امثال اینا در مورد خدا به کار میبرید، اونا هر تعبیر دیگری میخوان به جای این انتخاب کنن. منظور ما این است که یه مفهوم روشنی داشته باشیم که در برهان ازش استفاده کنیم. اگر گفتیم خدا علت العلل هست، یعنی موجودی که همه چیز به او متوقفه، اگر او نباشد هیچی نخواهد، معنیش این معنا معنای صحیحی است. لفظش رو اگر کسی نمیپسنده خب هر لفظی دیگه میخواد انتخاب. یا بعضی میگن رابطه خدا با خلق رابطه علیت نیست، خلق خالقیت غیر از علیتش. سوال میکنیم آیا اگه خدا نباشد عالم پیدا میشه یا نه؟ مسلماً نه. خب علت هم معناش چیز دیگری نیست. گفتیم علت یعنی موجودی که تا این نباشه یه موجود دیگری به وجود نمیاد، میشه علتون. پس معنای علیت چیزی نیست که بشه سلب کرده از خدا، البته به همون معنای فلسفیش که عرض کردم. پس مفهوم علت به معنای عامش در فلسفه همینه، چیزی که موجود دیگری به اون نیازمند است. اما چه جور نیازمندی؟ انواع مختلفی داره. وقت است که موجود دیگر فقط به همین موجود نیازمنده و بس، یعنی اگر این موجود بود اون به وجود نیاز، ولو هیچ موجود دیگری در عالم نبود. اینا میگیم علت تام. یه وقت هست نه، احتیاج به خیلی چیزها داره، مجموعه ای از اشیا باید باشه تا این تحقق پیدا کنه، این هم باز میشه علت، اما علت ناقص. پس به حسب تعریف علت یعنی موجودی که معلول به او نیازمند است، یعنی موجود دیگری به او نیازمند است. بر اساس این تعریف هیچ معلولی بدون علت تحقق نخواهد داشت. طبق همین تعریف، حالا کار نداریم در خارج علیتی داریم یا نداریم، اگر موجودی مصداق معلول باشد، یعنی مفهوم معلول برای صادق باشه، بدون یک موجود دیگری که مصداق علت باشد تحقق نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه فرض کردیم معلول یعنی اونی که محتاج است، تا یک شیء دیگری نباشد این به وجود نمیاد. اصلا معنای معلول این بود. فرض کردیم مفهوم معلول یعنی موجود محتاج و علت یعنی اونی که رفع احتیاج اینا میکنه. پس اگر موجودی وجودش محتاج به یه شیء دیگری باشه، معلول شیء دیگری باشه، اون محال است تا علتش نباشه به وجود بیاد، ولی پس محتاج نخواهد بود. اگه بدون او هم به وجود بیاد پس نال میشه محتاج نبوده. فرض کردیم محتاجه. پس این قضیه که کل معلول یحتاج الالعله یا کل موجود محتاج یحتاج الالعله، یا به تعبیر فلسفی کل ممکن الوجود یحتاج الالعله، این قضیه بدیهی. بدیهی یعنی چی؟ یعنی صرف تصور موضوع محمول برای این تصدیق کفایت می‌کنه. اگه کسانی با اصطلاحات منطقی جدید آشنا باشن، قضیه از قبیل قضایای تحلیلی است. یعنی مفهوم موضوع را وقتی ما تحلیلش میکنیم مفهوم محمول از توش در میاد. وقتی میگیم معلول یعنی چیزی که احتیاج به علت دارد، خب طبعا چیزی که احتیاج به علت دارد احتیاج به علت خواهد دارد. این دو تا چهارتا همه که از دو تا چهارتا هم روشنتره، روشنتر از قضیه الکل اعظم و من الجزء. کل یعنی چیزی که مشتمل بر جزء است و جزء دیگر، خب این طبعا بزرگتر از جزء خواهد بود، اما اون به این اندازه روشن نیست. اصلا معنای معلول یعنی چیزی که احتیاج به علت دارید. پس چیزی که معلول است یعنی چیزی که احتیاج به علت دارد، احتیاج به علت دارد. مثل قضایای هم شبیه حمل اولی، مثل انسان انسانانه. به عقیده ما همه بدیهیات اولیه بازگشتش به قضایای تحلیلی، حالا جای بحثش دردمنده. این قضیه که المعلول یحتاج الى العله، این برهان نمیتونه بشه، بدیهی اولی. خود تصور موضوع به علت دارد. این قضیه نه تنها بدیهی نیست، بلکه صحیح هم نیست، صادق هم نیست، اصلا دروغه. اما بدیهی نیست برای اینکه وقتی شما مفهوم موجود را تحلیل بکنید، توش احتیاج به علت در نمیاد. هر موجودی موجود چیه؟ قبل اینکه موجوده، توی مفهوم موجود احتیاج به علت نخواهید دید، پس قضیه تحلیلی نیست. اما صادق نیست، برای اینکه ما میخواییم اثبات بکنیم که خدا وجود دارد و احتیاج به علت ندارد. پس اگه هر موجودی احتیاج به علت داشته باشه، مدعای ما را همینجا ابطال میکنیم و هیچ دلیلی برای این مطلب نداریم که هر موجودی احتیاج به علت داره، بلکه دلیل بر عدمش داره که هر موجود احتیاج به علت نداره. بعضی از موجودات احتیاج به علت دارن و اونا موجوداتی هستن که محتاج باشن، فقیر و ذات باشن، هم جزء انتم الفقراء باشن. فقیر احتیاج به غنی داره، ممکن الوجود احتیاج به واجب الوجود داره، اما هر موجودی احتیاج به کسی نداره. کسی که غنی مطلقه است احتیاج به هیچی نداره. پس این قضیه مفهومش را اگه درست تصور کنیم، یه قضیه بدیهی است. اما قضایای بدیهی هیچ وقت در خارج اثبات نمیتونن بکنن. قضایای حقیقیه هستن که حکم قضایای شرطیه را دارن. وقتی ما میگیم الکل و اعظم و من الجز، این قضیه متکفل این نیست که در خارج کل و جزئی داریم ما، که کل از جزئش بزرگتره و جزء از کلش کوچکتره. اگه در عالم کل و جزئی هم نداشتیم، این قضیه صادق بود، چون قضیه حقیقیه است. یعنی معناش تقریبا این میشه که اگر کلی در عالم تحقق پیدا کند، مصداقی برای مفهوم کل در عالم داشته باشیم، از مصداق جزئش بزرگتر خواهد. آیا هست یا نیست، این قضیه اثبات نمی‌کنه. وقتی بگیم هر معلولی احتیاج به علت دارد، این اثبات نمی‌کنه که ما در خارج معلول هم داریم که احتیاج به علت داره. اگر موجودی مصداق مفهوم معلول باشد، احتیاج به موجود دیگری خواهد داشت که اون مصداق مفهوم علت است. قضایای کلی عقلی که از قبیل قضایای حقیقیه هستن، نه از قبیل قضایای خارجیه، مصداقی را نشون نمیدن. یه مفهوم کلی است، میگه اگه این مصداق داشته باشه این حکم را خواهد داشت. پس صرف این قضیه ما نمیتونیم بگیم مصداقی در خارج داریم. باید ببینیم در خارج چنین چیزی هست که مصداق مفهوم معلول باشد یا نه. هم میتوانیم مصداق این قضیه را از راه ادراکات حضوری و باطنی خودمون اثبات کنیم و هم از راه ادراکات حسی و تجربی. یقینی ترش البته از راه علم حضوری است. شما در درون خودتون تأمل کنید، بهترین مصداقش همون صور ذهنی یا اراده خودتون هست. یه صورت ذهنی را که در ذهن خودتون میسازید، تصور میکنید، اگه شما نباشید این صورت میتونه وجود داشته باشید؟ شما ساختید این مفهوم این صورت ذهنی را. اگه شما نبودید این صورت وجود پیدا میکرد؟ میبینید که این وجود جوریست که وابسته به شماست. اگه شما نباشید این صورت نخواهد بود و حتی نمیشه این صورت از ذهن شما کند، گذاشتش اونجا. حالا ذهن شما این صورت ساخت، اما یه جوریست که نمیشه از ذهن شما کند، اصلا قائم به ذهن شما. محتاج به ذهن شما و نفس شما. یا اراده، شما تصمیم میگیرید فلان کاری را بکنید. وقتی تصمیم میگیرید یک حالتی در نفس شما پدید میاد، حالا حالت به معنای عام میشه. خلاصه احساس میکنید یه چیزی پیدا شده که نبود، قبلا تصمیم نداشتید، حالا تصمیم گرفتید، یه چیزی به وجود آمده در نفس شما. اگه شما یه تصمیم گیرنده نبودید، اون تصمیم به وجود میومد؟ شمایید که این تصمیم را گرفتید، ایجاد کردید این حالت در خودتون. این را با علم حضوری در درون خودش انسان می‌یابد. پس در عالم وجود ما داریم موجوداتی که معلولند، یعنی محتاج یه چیز دیگری هست. در محسوسات هم الا ماشاءالله، اگه درختی که شما توی باغچتون هست آب بهش ندید چند وقت خشک میشه، نیست؟ پس بقای این درخت، سبز بودن این درخت محتاج به آبه. پس موجودی است معلول، محتاجه. اگه آب نباشه میخشکه. اگه اطرافش رو محاصره کنید که هوا بهش نفوذ نکنه، یه درختی رو بذارید توی یه ظرف پلاستیکی و هواشو کاملا بکشید، هیچ ذره هوای واردش نشه، بعد چند روز میخشک. اگر نور نرسه بهش، برگ سبز و گل و میوه نخواهد داد. پس احتیاج به خیلی چیزا داره. اگه زمینی نباشه که مواد غذایی رو از زمین جذب کنه، میخشک. اگه ریشش بریده بشه، ریشه نداشته باشه، میخشک. اگه همه شاخ و برگش رو بزنید، میخشک. و قبل از اینکه این درخت سبز بشه، میبایست یک کسی نهال این درخت را غرس کرده باشه یا بذرش را کاشته باشه. قبلا میبایست بذری باشد یا نهالی باشد، هسته‌ای باشد که کاشته بشه تا اینکه سبز بشه. پس احتیاج به اون بذر هم یا اون هسته یا اون نهال هم داشتید. و یک کسی میبایست اون نهال را در زمین غرس کند، پس احتیاج به یک باغبان هم داشتی. میبینید یه دونه درخت برای اینکه در خارج وجود داشته باشه چقدر نیاز داره. معلول یعنی چی؟ معناش یعنی یه موجودی که نیاز داشته باشه. خب نیاز که غیر از اینا نیست، پس اینا معلول. هر جا موجودی باشه که یک نوع وابستگی به یه چیزی داشته باشه که تا اون نباشد این موجود یا به وجود نمیاد یا دوام پیدا نمی کنه. علت محدثه و علت مبقیه، این میشه معلول. پس در خارج هم با علم حضوری درک می کنیم، در اونجایی که علم حضوری ما راه داره، و هم از راه حس و تجربه درک می کنیم که در خارج معلول داریم. پس در خارج موجوداتی که محتاج به یه چیز دیگری هستن تحقق داره، و این قضیه صرف فرض نیست. اینجور نیست که اگر معلولی در خارج به وجود بیاید احتیاج به علت خواهد داشت. معلول در خارج فراوان داریم. اما دقیقاً مصادیقش رو بخوایم تعیین کنیم، به این آسونی‌ها در همه جا میسر نیست. فعلاً می‌خوایم بگیم این قضیه مصداق دارد. در خارج موجوداتی داریم که معلول هستن و اینا احتیاج به علت دارن. اما چند نوع علیت داریم و چه مقدمات دیگری، قضایای دیگری راجع به علیت باید بشناسیم تا براهین توحید را اقامه کنیم، براهین اثبات وجود، اثبات وجود واجب تبارک و تعالی. مهمترین شابهش اشاره میکنیم در این مثال درخت رو. وقتی دقت بفرمایید دیدید که این درخت احتیاج به خیلی چیزا داره، اما این احتیاجات در یک سطح و یک شکل نیست. یه جور احتیاج این است که بایست یک نهالی بشه باشه تا رشد کنه بشه درخت. اینو در اصطلاح فلسفی بهش میگن علت مادی. یک زمینه باشه، یک مایه باشه که این تحول پیدا کنه بشه یه شیء دیگری. اون مایه اولیشو بهش میگن نسبت به صورت میگن ماده، نسبت به خود شیء، به کل شیء میگن علت ماده. این یه جور احتیاجه. پدیده ها این که در این عالم تحقق پیدا میکنه، موجودات مادی معمولا باید یه چیز قبلی باشه تا تغییر شکل بده بشه یه شیء دیگری. بله اولین ماده اون طبعا دیگه احتیاج به ماده قبلی نداره، ولی این پدیده های مادی که در این عالم ما میبینیم اینا معمولا اینجوری هستن، باید اول یه چیزی باشه تغییر شکلی درش حاصل بشه تا بشه شیء دیگری. این یه نوع احتیاج. یه نوع احتیاج اینه که گاهی یه چیزهای دیگری باید بهش زمینه بشه. دیدید درخت برای این که رشد بکنه باید آب را جذب کنه، این هم یه نوع علت مادی است. گاهی چیزهایی به عنوان شرط در نظر گرفته میشه، مثلا اینکه هوا باید زیاد سرد نباشه، یک مقداری حرارت داشته باشه. اطراف درخت شرط است برای بقای این درخت و لا میخشکه. اینم یه جور احتیاجه، باید حرارت باشه، اما معناش این نیست که به عنوان ماده این از جزء اینه. اینم یه جور احتیاج. یه جور احتیاجم به باغبان بود که باید این درخت رو در زمین بکاره، یا حالا یه عامل دیگری فرض کنیم کلاغی بیاد دانه گردوی رو در زمین پنهان کنه بعد کم کم سبز بشه. بالاخره یه عاملی باید اینا در زمین غرس بکنه یا بکاره، ببردش زیر زمین تا رطوبت بهش برسه و مواد غذایی برسه. یه عاملی اینجا میخواد، اینم یه جور احتیاج. بعد هر یک از اینا رو که حساب بکنید خودشون باز محتاج به شرایط دیگری هستن. اون باغبانی که میخواد این کارا بکنه، برای اینکه بتونه این کارا بکنه هزارها شرط لازمه برای وجودش. وجود یک انسانی که بتواند باغبانی کنه حسابشو بکنید چقدر شرط میخواد. اینها یک سنخ، یک سلسله نیازهایی است که برای پیدایش معلول لازم. اما یه جور احتیاجاتی هست که از این قبیل نیست. اگر مسئله اراده و نفس رو با هم مقایسه بکنید ببینید اینجوری نیست. اراده احتیاج به نفس داره، اما نه اینکه نفس تغییر شکل پیدا میکنه میشه اراده. نفس اراده نمیشه، نفس اراده رو به وجود میاره. به تعبیری اگر خیلی زننده نباشه خلق میکنه. البته خلاقیت به معنای خدا منحصر به خدای متعاله، اما از باب از تخلق و منتین خلق به یک معنا در مورد دیگری هم استعمال میشه. نفس این صورت را خلق میکنه یا این اراده را ایجاد میکنه، خودش تبدیل نمیشه به اراده. احتیاج اراده به نفسی که اون تصمیم گیرنده هست از قبیل احتیاج درخت به بذر یا باغبان و امثال اینها نیست، اصلا قوامش به اوست. اگر بخوایم یه مقداری مسامحه آمیز تعبیر بکنیم، با تصدیق به اینکه تعبیر مسامحه آمیز است، میگیم یک شعاعی است از وجود او. اراده ما مثل یک شعاعی است که از خورشید وجود ما میتابه، یا بفرمایید جلوه ایست از وجود ما. تعبیرات جلوه، تجلی، شعاع، زل از این تعبیرات که میبرن همه تعبیرات مسامحی است. منظور اینه که یک رابطه ای دارد معلول با اون علتی که ایجاد میکنه که از اون ناگسستنی است، در مقابل اون استقلالی نداره، هستیش به او بنده، در مقابل او کنه او هیچ، اگه اون نباشه این هیچ. معلول هایی هستن که علتی بلایی به سرشون میاره، بعدم دیگه هستن اونجا. باغبان میاد درختی میکاره، خود باغبانم میمیره ولی درخته هست. اون فقط برای همین بود که این نهار را فرو کنه در زمین، بیش از این کاری نمیخواست. اما این جور علیت ها یه جور علیتی است که اگر فرض کنیم علت نباشه اصلا جایی برای وجود معلول باقی نمیمونه، فرضی نمیتونه داشته باشه معلول. این یک شأنی از اوست، یک جلوه ای از اوست، یک شعاعی از اوست، تعبیر دیگری رساتر از اینا نداریم بگیم، یه سایه ای از اوست. ولی همه اینا تعبیرات مسامحه آمیزی. اینم یه جور علیت، ولی بالاتر از این علیت هم فرض میشه. درسته که نفس علت هست برای اراده، اما شما هر جور اراده ای را میتونید انجام بدید، هر جور تصمیمی میتونید بگیرید. الان میتونید تصمیم بگیرید که در کره زهره باشید، در هوا پرواز کنید. نمیتونید تصمیم بگیرید. چرا؟ برای اینکه وجودتون ضعیفه، قدرتتون محدوده. اراده ما به چیزی تعلق میگیره که در شعاع قدرت ما باشه. یه چیزی که قدرتشو نداریم نمیتونیم تصمیم هم بگیریم که انجام بدیم. به علاوه شما وقتی که کاملا سیر هستید میتونید تصمیم بگیرید که فرض کنید دو دست شروع کباب میل کنید. نمیتونید، همون آدم گرسنه قبلی بود. اون وقت که احتیاج داشت تصمیم میگرفت، حالا که رفع احتیاجش کمی شد دیگه نمیتونه تصمیم بگیره، قدرتش نداره که تناول کنه. پس یه شرایط خاصی میخواد برای تصمیم گیری ما. درسته تصمیم یک شعاعیست از وجود ما، قائم به وجود ما، نمیتونه مستقل از ما باشه. اراده را نمیشه بکنن بگنن اینجا بذارن این اراده، اینم من. نمیشه، اراده باید بنده به مریده، قائم به اوست. مرید مقوم وجود اراده است، قیوم این موجود است. اما در این حال وقتی میتونه این معلول را بیافریند، این معلول را به وجود بیاره که یک شرایط خاصی درش وجود داشته باشه. اگر یه موجودی فرض کنیم که هیچ گونه نیازی نداره، خودش هیچ نیازی نداره، وقتی بخواد کاری را ایجاد کنه متوقف بر چیزی نیست، نباید یک حالی براش پیدا بشه یا یک شرایطی دیگری فراهم بشه تا بتونه اون کار را انجام بده. اون قدرتش مطلقه، بی نیازه. اون یک معنایی از علیت را داره، مرتبه ای از علیت را داره که در هیچ موجود دیگری یافت نمیشه، برای اینکه همه موجودات دیگه فقیرن، همه اونهاش کارشون شرط و شروط داره، محدوده. اگر مفهوم علت مصداقی داشته باشه که هیچ نیاز و محدودیت و نقصی در وجودش نباشه، این کار شباهت به هیچی نداره. مفهوم عام علت برای صادق به این معنا که رفع نیاز از چیزی میکنه، از اشیاء بله، اما مشابهی در علیت نخواهد داشت. یه علت دیگه مثل او پیدا نمیشه. برای اینکه ما ذهنمون تقریب بشه یه مقداری میتونیم در علیت نفس کمک بگیریم که هر قدر انسان نفس خودش رو بیشتر بشناسه بهتر میتونه خدا رو بشناسه، اما بالاخره کنه اون علیت خدا را نمیتونیم بفهمیم چی جوری. حالا هنوز اثبات نکردیم که وجود خدا را، روی فرض این که اگر علتی داشته باشیم که بی نیاز مطلق باشد، علیت او مشابه هیچ علت دیگری نخواهد بود، بلکه کاملترین مراتب علیت است. در اونجا میشه گفت که تمام هستی عین نیاز به اوست، از خودشون هیچی ندارن. نمیشه بگن چیزی است که به او نیاز دارد، اصلا شیئیتش عین نیاز به اوست. این عالی ترین مرتبه علیتی است که برای یک موجودی میشه فرض کرد. اسمش را میگذاریم علت مفیض، علت هستی بخش. اگه کسانی خوششون نمیاد بگن علت معطی، الذي اعطا كل شيء خلقه ثم هدا. این مفاهیمی بود که درباره علیت باید بهش توجه کنیم تا اینکه برهانی را که میخوایم بتونیم اقامه کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.